أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد. بحث ما در اشکال سومی بود که گرفته شده بر اجراء براءت نسبت به موارد شک در وجوب و حرمت با هم، به تعبیر دیگه موارد دوران بین المحظورین. اشکال سومی که اینجا وجود داره، مطلب مهمی درش نیست، به اجمال عرض میکنیم، مبحث رو هم تمام میکنیم، وارد بحث جدید میشه. ببینید، خلاصه اشکال سوم که مربوط میشه به ادله براءت شرعیه و میخواد دامن این ادله رو از موارد دوران بین المحظورین کنار بکشه، خلاصش این است که ادله براءت شرعیه چه به لسان اصالت الحل باشند، چه به لسان حدیث رفع، منصرفند به اون جایی که شک ما از سنخ دوران بین المحظورین نباشه. چطوری همچین ادعایی میشه؟ ببینید، از ادله براءت شرعیه اینجور فهمیده میشه که مولا میخواد با تقدیم غرض ترخیصی بر غرض لزومی، اون تزاحمی که در مقام حفظ ملاک برای مکلف رخ داده علاج کنه. یه توضیح مختصر واسه این عبارت بده، هرچند فکر میکنم برای دوستان من آشکار و واضح هست. ببینید، وقتی که شما مردد میشید بین وجوب و حرمت، در واقع مردد میشید بین دو ملاک، ملاکی که پشت وجوب، ملاکی که پشت حرمت. همینطور وقتی که مردد میشید بین وجوب و اباحه، مردد میشید بین ملاک وجوب و ملاک اباحه. در واقع تردید در حکم، تردید در ملاک. منی که مردد شدم بین وجوب و اباحه، در واقع مردد شدم بین غرض تکلیفی پشت وجوب و غرض ترخیصی پشت اباحه. در مقام عمل نمیتونم حافظ هر دو ملاک باشم، قادر نیستم هم غرض تکلیفی مولا را پاس بدارم، خود رو مکلف قلم داد کنم، و هم غرض ترخیصی مولا رو حفظ کنم و خود رو مرخص قلم داد کنم. چون بین خود مکلف بینی و خود مرخص بینی تضاد، تزاحم، اینها با هم جمع نمیشه. لذا در مقام حفظ این اقراض، مولا باید بالاخره جانب یکی رو علیه دیگری بگیره، چاره ای جز این نیست. ادله براءت شرعیه آمدن جانب اقراض ترخیصی رو بگیرند بر علیه اقراض تکلیفی، و اون تزاحمی که رخ داده است در مقام حفظ اقراض به نفع اقراض ترخیصی تمام کند. این لسان ادله براءت شرعی است. آخ، اگر ما یک همچین لسانی رو واسه ادله براءت شرعیه در نظر بگیریم، در واقع پشتوانه ادله براءت شرعیه رو چنین چیزی قلم داد بکنیم، طبیعی است که دیگر جایی و مجالی برای دوران بین المحذورین وجود نخواهد داشت نسبت به براءت شرعیه، چون در دوران بین المحذورین جایی برای احتمال ترخیص یا اباحه نیست، هرچه هست الزامه، حال یا الزام به فعل یا الزام به ترک. اساساً ترخیص ملاک اباحه، ملاک ترخیصی در موارد دوران بین المحذورین فرض نداره، محتمل نیست. تا بگیم مثلا ادله براءت شرعیه به جهت حفظ این ملاک محتمل وارد میدون میشند و براءت شرعیه رو جاری میکنند. بنابراین چون براءت شرعیه به استناد اون چه که از ادلش فهمیده میشه حافظ ملاک ترخیصی محتمل است و ملاک ترخیصی محتمل در این گونه موارد شک در دوران بین المحذورین محتمل نیست، جایی برای براءت شرعیه در موارد دوران بین المحذورین نیست. این فرمایش ایشونه که مطرح می‌فرمایند و خلاصه اون چه که ایشون در این مقام ذکر می‌کنند این است که علم اجمالی به جنس تکلیف، علم اجمالی به جنس تکلیف که در موارد دوران بین المحذورین وجود داره، خود به حکم عقل منجز نیست و اطراف اون بر فرض ثبوت مجرای براءت عقلی اند، هرچند که مشمول ادله براءت شرعی نیستند. یعنی خلاصه فرمایش ایشون اینه که با علم اجمالی به جنس تکلیف ما نسبت به دو طرف، دو محذوری که در مسئله هست، وجوب و حرمتی که در مسئله محتمل است، نسبت به هر کدام از این دو به طور خاص معذور تلقی میشیم، هیچ کدام بر ما به حکم عقل منجز نیست. در این حال ادله براءت شرعیه شامل موارد دوران بین المحذورین نمی شود. یعنی ایشون فقط یک نوع براءت عقلی در قضیه می بینه و جایی برای براءت شرعیه قائل نیست. خیلی خوب، این هم فرمایش ایشون. قبل از این که بخوام بحث رو تطبیق بدم، تذکر مهمی که ایشون در مسئله داده اند رو متذکر بشم، بعد انشالله این تتمه‌ای که از بحث قبل مونده بود رو تطبیق کنیم وارد مبحث جدید بشه. ببینید دوران بین المحذورین دو صورت دارد. گاه دوران بین المحذورین تک واقعه ایست، گاه چند واقعه ای. گاه تک واقع است به این معنا که شما در یک واقعه خاصی شک میکنید حکم حرمت یا وجوب، این واقعه دیگه بدیل نداره، تکرار ندارد، اینجاست که گفته میشود این فرد مخالفت قطعی به هیچ شکلی براش ممکن نیست، چون در این واقعه یا اقدام به فعل میکنه جانب وجوب یا اقدام به ترک میکنه جانب حرمت رو میگیره و نمیتواند سلوکی رو در پیش بگیره که مخالفت قطعی با تکلیف محتمل به حساب بیاد. اما همین دوران بین المحذورین میتونه مولتی واقعه باشه، چند واقعه باشه، دو یا چند واقعه رو در بر بگیرن. مثلا به جای اینکه شما تصور کنید آیا امروز برای بنده ماندن واجب است در شهر یا رفتن از شهر واجبه، تصور بکنید در روزهای این هفته ماندن بر من واجبه یا رفتن؟ خب در واقع رفقا اینجا هفت روز داریم به خودشون موضوع مستقلی برای این دوران بین المحظورینه. شما نمیدونید نسبت به ایام این هفته قسم بر بقا در بلد خوردید یا قسم بر سفر از بلد. در این حالت مخالفت قطعی با تکلیف محتمل ممکنه، هرچند به شکل دفعی این مخالفت رخ نمیده، به شکل تدریجی محقق میشه. توضیح بدم. ببینید، شما اگر قسم خورده باشید در طول ایام این هفته به سفر نرید، روز اول که به سفر میرید باهاش مخالفت کردید. و اگر قسم خورده باشید در طول این ایام هفته هر روز به سفر برید، روز دوم که به سفر نمیرید با این تکلیف مخالفت کردید. قسم شما به هر شکل و شقی باشه، شما میتونید با سفر رفتن در روز اول و ترک سفر در روز دوم با اون تکلیف مخالفت کنید. مثال دفن میت منافق، شما میتونید با این تکلیف به هر شکلی که میخواد باشه مخالفت کنید، چه مثلا وجوب باشه چه حرمت باشه. به چه نحو؟ اولین میت منافقی که دیدید رو دفن کنید، دومین میت منافقی که دیدید رو دفن نکنید یا برعکس. این رفتار دوگانه با اموات منافق باعث می شود که تکلیف به هر شکلی باشه مخالفت بشه. متو این نوع مخالفت قطعی رو با پسوند تدریجی معرفی میکنن، نه دفعی. در دوران بین المحظورین به هیچ عنوان مخالفت قطعی دفعی، یعنی در یک واقعه واحد، ممکن نیست. اما مخالفت قطعی تدریجی، یعنی در دو واقعه ممکنه، در دو واقعه ممکنه، به گونه ای که مکلف اجمالاً می داند یا در این واقعه مخالفت کرده یا در اون واقعه. به تعبیر دیگه مخالفت قطعی به دو شکل متصوره: مخالفت قطعی دفعی که میشه مخالفت معلوم به تفصیل، یک مخالفت قطعی تدریجی که میشه مخالفت معلوم بل اجمال. در بعضی از صور دوران بین المحظورین مخالفت قطعی تدریجی ممکنه، هرچند در هیچ کدام از صور دوران بین المحظورین مخالفت قطعی دفعی ممکن نیست. بچه تسمیه این نوع مخالفت ها به تفصیلی و اجمالی هم روشنه دیگه. در وقتی که شما میت اول رو دفن میکنید و میت دوم رو دفن نمیکنید، مخالفت تدریجی میکنید به شکل قطعی، از این جهت میشه معلومه بالاجمال که شما اجمالا میدونید مخالفت شد، اما با رفتارتون در این دفعه یا با رفتارتون در اون دفعه معلوم نیست. اجمالاً می دانم مخالفت شد، اما با کدوم رفتار و سلوک؟ سلوکی که در قبال این میت اتخاذ شد یا در قبال اون میت؟ از همین جهت میشه مخالفت معلوم بل اجمال. اما به هر حال معلومه، یعنی چیه؟ قطعیه. ولو بل اجمال، یعنی تدریجی. ایشون می‌فرماید که ما بحث رو تا اینجا بردیم رو حالت اول دوران بین المحظورین، اونجایی که قضیه تک واقعی بود. و فرض رو در این زاویه مطرح کردیم که برای مکلف مخالفت قطعی به هیچ شکلش ممکن نیست. اما خب اگر دوران بین المحظورن چند واقعی بود، مخالفت قطعی تدریجی درش متصور بود، برای مکلف ممکن بود، آیا در اینجا هم میتونیم مکلف رو مرخص از وجوب و حرمت مثلا قلم داد کنیم و بگیم تو مرخصی، جانب هر کدام رو خواستی در هر واقعی بگیر، امروز جانب وجوب رو بگیر، فردا جانب حرمت رو، پس فردا جانب وجوب رو، هر وقت هر چی میلت کشید. حال دفن داشتی دفن کن جانب وجوب، حوصله‌اش رو نداشتی دفن نکن جانب حرمت. یا این که نباید مکلف رو ملزم کنیم که یا در تمام وقایع جانب وجوب رو بگیره، هیچ میتی رو بدون دفن نگذارد، یا جانب حرمت رو بگیره، همه ی اموات منافق رو دفن کنه، که مخالفتش پسوند قطعی نگیره، نهایت بشه مخالفت احتمالی. همه رو ما دفن کردیم، نهایت احتمال داره که حرام بوده باشه مخالفت کردیم، همه رو دفن نکردیم، نهایت این است که واجب باشه و ما دفن نکرده باشه، احتمالی بیش در قضیه نمانه. ایشون فرماید که این بحث جواز مخالفت قطعی تدریجی یک سطح بالاتری از بحث رو میطلبه، که اصلا جایزه یا نه جایز نیست، باید مکلف و ملزم کرد به اخذ یکی از دو محظور، یکی از دو الزام موجود در مسئله، محتمل در مسئله، از سطح مباحث حلقه ثالثه خارجه، یعنی واگذار میکنن به درس خارج انشاءالله. از ثالثه یعنی اعتراض سوم، اشکال سوم، الاعتراض علی شمول ادله البراءه الشرعیه عموما. این عموما یعنی چی؟ در مقابل اشکال دومه. اشکال دوم آمد لسان بندی کرد، خب اگه لسانش این باشه به این نفع، اگه لسانش اون باشه به اون نفع، یعنی به ای لسان کانت، به ای لسان کانت اون ادله براءت شرعیه. اعتراض بر شمول ادله براءت شرعیه به ادعای انصراف این ادله براءت شرعیه از مورد، مورد ما علم اجمالی به جنس تکلیفه، به بیان دیگر دوران بین المحظورین، لأن المنساق منها، اونی که منساق است از این ادله. نمیدونم تعبیر منساق درسته یا نه، اون چون که به ذهن حقیر میرسه این تعبیر تعبیر درستی به نظر نمیاد، اما خب در مجموع معنایی که مراد ایشون هست مشخصه، یعنی اون چیزی که این ادله در قالبش ریخته شده، اون چیزی که منصرف این ادله محسوب میشه. این سیاق متابعه ساق است، یعنی معنایی که آن معمولا از این جور اوزان که باب انفعال هستند اراده میکنن معنای متابعه است. ساق به معنی حمل است، ساق مثلا میگه ساق صداق علم رعتهی، یعنی هم کرد مهریه را برای زوجش یا به نزد زوجش. بر همین اساس المنساق و اله میشه محمل، مثلا اون چی که برش حمل میشه، یه همچین معنایی باید در نظر گرفت. لأن المنساق منها یعنی محمله، محل حمله ادله براءت شرعیه.
خودی میارم
نه، نیازی به این نیست که حتما خود به خود باشه، نیازی به این نیست که مثلا میگه حرکهو و تحرکه، تحرکه متابعه است، ولو این که تحریک خود به خودی نبود، عامل داشت. حالا ممکنه مثلا بگیم اونی که به ذهن میرسه میشه گفت منساق الی، یعنی اون چیزی که به ذهن خطور میکنه، ظاهر از این حد دل است. به هر حال ولی امر سهل و مطلب مشخصه، مرادشون واضحه. علاج المولا، اونی که منساق از ادله براءت شرعی است، علاج است. قبلا گفتیم علاج غلطه، علاج به کسر عین. علاج مولاست حالت تزاحم بین اقراض الزامی و ترخیصی را، تزاحمی که بین این دو دسته از اقراض رخ میده. در مقام حفظ، در وقتی که مولا میخواد حافظ یکی از این دو قرض باشه، و خب برای مکلف چنین چیزی ممکن نیست، مکلفی که مردد بین وجوب و اباحه است نمیتونه هم حافظ غرض ترخیصی باشه و هم تکلیفی. به تقدیم، به تقدیم متعلق به علاجه، علاج کند اون تزاحم را با تقدیم غرض ترخیصی. براءت شرعی است دیگه، احتیاط که نیست، علل الزامی. این از این. لا لا علاج و حالت تزاحم بین غرضین الزامیه. ما در دوران بین المحظورین، در واقع دوران بین دو غرض الزامی رو میبینیم، چنین چیزی رو در حقیقت میبینیم. هیچ جایی احتمالی برای غرض ترخیصی در مسئله نمیدیم. بنابراین فالبراءت الشرعیه لا تجری، جاری نمی شود در دوران بین المحظورین، لکن علم اجمالی مذکور، علم اجمالی به جنس الزام، غیر منجز، عقلا منجز نیست، عقلا منجز نیست، اما شرعا هم مجرای براءت نیست. لما عرفته، تفصیل بحث رو تا اینجا داشتی، مطلب روشنه. و یعنی بقیه یعلمه، تذکر کهشون داده در اینجا، تذکر مهمی هم هست، شایسته است معلوم باشد که دوران هم بین دو محظور گاه می باشد در یک واقع و گاه می باشد در بیش از یک واقع، دو واقع، چند واقع. بن یعلمه اجمالاً، به این که بداند مکلف اجمالاً، بن عملاً معیناً، یه عمل معینی، یه عمل معینی، مثلا سفر کردن، اما محرمون فی کل ایام شهر، یا حرام است در تمام ایام ماه، او واجبون فی کل ایام شهر جمیعاً، میدونه حسب قسمی که خورده یا باید هر روز در این ماه به سفر بره، یا حق ندارد در هیچ کدوم از روزهای این ماه به سفر بره. خب اینجا مخالفت قطعی تدریجی ممکنه. و ما ذکرناه و کان یختص، اونی که تا به اینجا بحث کردیم مختص بود به فرض دوران در یک واقعه، اما مع افتراس با فرض کون دوران در بیش از یک واقعه، فنلاحظ، ملاحظه میکنیم که مخالفت قطعی تکون و ممکنتن حین ازن، ممکن است. دیگه ایشون بحث ها رو مطرح نکرده که این مخالفت قطعی دفعی دارد و تدریجی، معلومه به تفصیل دارد و معلومه بل اجمال. این از خارج ما گفتیم دیگه، خودتون در گوشه کتابتون عرائض ما رو یادداشت بکنید. این مخالفت قطعی که اینجا ممکنه و البته به شکل تدریجی و معلومه بالاجمال ممکن است، به ان یفعل، به این نحو است که انجام بدهد مکلف، فی یوم و یترک فی یوم. این افعالی که ما به شکل معلوم خوندیم، یعلم بالا، یفعل اینجا، یترک بعد، اینها رو میشه به شکل مجهول هم خوند، اشکال نداره، از این جهت مانعی نیست. خب یک روز سفر بره، یک روز سفر نره، قطعا دیگه مخالفت کرده. فلابد من ملاحظت مدا، باید ملاحظه شود مقدار، میزان، تأثیر این امکان مخالفت قطعی. ذالک میخوره به خط بالا، امکان مخالفت قطعی. علل موقف، موقف ما چیه؟ دوران بین المحصول. در این جایی که ایستادیم بحث دوران، امکان مخالفت قطعی چقدر تأثیر میذاره؟ آیا میشود گفت چون مخالفت قطعی ممکنه، پس مکلف باید ملزم کرد یا به جانب وجوب اخذ کنه یا به جانب حرمت؟ دیگه براءت و اباحه و اینکه او بتواند در هر جا به هر شکلی خواست رفتار بکنه در قضیه جایی نداره. و هازا این ملاحظه مقدار، میزان تأثیر ما، اون چیزیست که رهاش میکنیم، نترکهو لدراست اعلا، برای بررسی بالاتر، یک درس برتر که مراد درس خارج هست. بعد اونجا دیگه شما این بحث رو دنبال بکنید و تحقیق بکنید، ببینید آیا مخالفت قطعی تدریجی در مسئله جایزه یا نه. حالا من یه آدرس هم اینجا بدم، دوستانی خواستن ببینن این بحث رو در بحوث آی سعد، در مباحث خارج آی سعد، نگاه کنن به جلد 5 بحوث فی علم الاصول، صفحه 163، صفحه 163، المقام الثالث، یه همچین بحثیشون با این عنوان مطرح فرمودند. بسیار خوب. اما مبحث جدید، الوظیفتو عند الشک فی الاقل والاکثر، وظیفه ما در وقت شک بین اقل و اکثر چیه؟ ببینید، ما پیش از این بحثمون یا مربوط میشد به شک بدوی تفصیلی، جایی که شک در اصل وجوب بود مثلا، یا مربوط میشد به شک مقرون به علم اجمالی، اونجایی که اصل وجوب معلوم بود اما متعلق اون مردد بین دو امر متباین بود. پس یا شک بدوی تفصیلی بود در اصل وجوب، یا شک مقرون به علم اجمالی بود اونجایی که اصل وجوب معلوم اما واجب مردد بین دو امر متباین. خب جایی که شک در اصل وجوب بود، مشهور اصولیون قائل بودند که هم مجرای براءت عقلی است و هم مجرای براءت شرعی. شهید صد معتقد بود که صرفاً مجرای براءت شرعی است. و اونجایی که هم شک ما مقرون به علم اجمالی بود، یعنی اصل وجوب معلوم واجب مردد بین المتباینین بود، همه اصولیون جز موارد خیلی کمی، جز شذ و ندر، این رو مجرای قاعده اشتغال قلمداد کرده بودند و احتیاط رو به حکم عقل در موارد علم اجمالی یا همون شک مقرون به علم اجمالی جاری دانسته بودند. خب این رو تا به اینجا ما دانستیم و آموختیم. بحث ما در این قسمت رفقا مربوط میشه به شک بین اقل و اکثر، شک بین اقل و اکثر. این بحث مهمی است. من قبل از اینکه بخوام بحث های صدر رو مطرح بکنم و مطالب ایشون رو عرض بکنم، یه تذکر مهم خدمت دوستان بدم. ببینید، شما اینجا اصل وجوب براتون معلومه اما واجب مردد بین المتباینین نیست، بلکه رابطه بین دو طرفی که واجب بینشون مردده رابطه اقل و اکثر است، به این معنا که یکی که اقل محسوب میشه نسبت به جزء زائد لا به شرط، خوب دقت بکنید، لا به شرط، و دیگری که اکثر محسوب میشه نسبت به جزء زائد به شرط شیء، به شرط شیء. مثلا نماز آیا با سوره واجب شده یا بی سوره؟ اگر نماز بی سوره واجب شده باشه اقل واجبه، اگر با سوره واجب شده باشه اکثر واجبه. اما اگر ما بند اول رو، یعنی اقل رو واجب قلمداد بکنیم، از دید ما که اقل رو واجب میدونیم، نماز نسبت به سوره یعنی جزء زائد لا به شرطه، بخونی نخونی خلالی در نماز ایجاد نمیشود. اما خب نسبت به کسانی که قائلن به وجوب اکثر، نماز نسبت به سوره به شرط شیعه، این حتما باید توأم با سوره باشه. خب این از این جهت گفتم که رفقا گاهی اوقات اقل در قیاس با اکثر لا به شرط نیست، اقل نسبت به جزء زائد لا به شرط نیست، بلکه به شرط لاست. به شرط لاست یعنی چی؟ یعنی یا نماز رو باید بدون سوره خوند، با سوره باطله، یا نماز رو باید با سوره خوند، بدون سوره باطله. یعنی اقل حتما از شما میخواد که سوره رو در نماز وارد نکنید، در حالی که اکثر از شما میخواد حتما سوره رو در نماز وارد بکنید. حواستون جمع باشه، اگر اقل به شرط لا باشه، یعنی اون جزء زائد رو بر فرض ثبوت تحمل نکنه، نپذیره، این از مبحث ما خارجه، شک بین الاقل و الاکثر نیست، این ملحق میشه به مبحث چی؟ متباینین، دوران بین المتباینین، دیگه اقل و اکثر نیست. در واقع رفقا اقل به شرط لا با اکثر به شرط شی متباینن. فرقش اینه که جایی که اقل به شرط لاست و هم دوران بین الاقل و الاکثر به این معنا داره، شما حتما باید دو نماز بخونید در مقام احتیاط، در مقام موافقت قطعی حتما باید دو نماز بخونید. این از این، یک نماز بدون سوره امتثالا للاقل، یک نماز با سوره امتصادن لل اکثر. اما اون اقل و اکثری که محل بحث ماست و اقلش لا به شرطه، اگر از شما احتیاط بخواد با یک نماز قضیه حله، شما کافیه جانب اکثر رو بگیرید، نماز با سوره بخونید، اینجور هم اقل امتصال شده و هم اکثر، چون اقل لا به شرط بود، با سوره منافاتی نداشت. اگه اقل واجب بود انجام دادیم، اگه اکثر واجب بود هم انجام دادیم، میشه احتیاط، میشه موافقت قطعیه. فرقشون تو امتثال اینجور آشکار میشه. خب حالا دوستان من دقت بفرمایند، اقل و اکثر رو بر دو قسم مهم میکنند، اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثری که محل بحث ماست و اقلش لا به شرطه، بر دو قسم استقلالی و ارتباطی تقسیم میشه. من تعریفی که مرحوم شهید صدر برای تمییز بین این دو ذکر فرمودن رو نمیپسندم، بیان خودم عرض میکنم، اشاره هم به فرمایش ایشون دارم. ببینید، فرض اول تصور بکنیم، اگر فرض کنیم در واقع در لوح محفوظ اکثر بر شما واجب باشه، ذمتون مشغول به چی باشه؟ اکثر، هرچند که نمیدونید. خب اگر فرض بگیریم در واقع اکثر بر شما واجب باشه و شما هم بیاید اقل رو اتیان کنید اینجاست که بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی قشنگ میشه تفاوت داد. ببینید رفقا، اقل و اکثر استقلالی در جاییست که با اتیان اقل تکلیف به میزان اقل امتثال شده باشه، و نسبت به جزء زائد امتثال نشده باشه. به بیان دیگر، بشود در مقام امتثال بین اقل و اون جزء زائد تفکیک نهاد. بگیم شمایی که اقل رو انجام دادید به میزان اقل ممتثل محسوب میشید، اما نسبت به جزء زائد بر اقل امتثالی انجام ندادید. اگر جایی چنین شاخصه ای صدق کرد، اقل و اکثر چی میشه؟ استقلالی. شما نمیدونید به جناب زید 10,000 تومان بدهکارید یا 11,000 تومان. در این حالت اگه شما 10,000 تومان رو خدمت زید تقدیم کنید، به همین میزان ذمه شما بفرمایید بری میشه، به همین میزان اون تکلیف وجوب وفاء دین از عهده شما ساقط. نهایت تکلیف محتملی که بر دوش شماست منحصر میشه به اون 1,000 تومان زائد، که آیا این رو هم باید به جناب زید ادا کنید یا نه. اما رفقا، اگر اقل به نحوی باشد که شما وقتی انجامش بدید و اکثر واجب باشه که نه هیچ گونه امتثالی از شما محقق نشده، انگار امتثال نکرده اید تکلیف را. مثالش همون مثال نمازه. اگر در لوح محفوظ اکثر به پای شما حساب شده باشه، یعنی با سوره، و شما نماز بدون سوره خونده باشید، گویند که اصلا نماز نخوندید، مثل نماز بی وضو، مثل نماز فاقد رکوع، فاقد قرائت مثلا، اینجوری. این حالت رو اصطلاحاً بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی. مطلب روشنه؟ ببینید، خوب دقت بکنید. ما فرض رو بر این میگذاریم که اکثر واجب است. در واقع در لوح محفوظ، در اقل و اکثر استقلالی، شمایی که اتیان کردید اقل را، به میزان اقل اون تکلیفی که در واقع در لوح محفوظ امتثال کردید، اما بنابر اقل و اکثر ارتباطی، شمایی که اتیان کردید اقل را، در حقیقت چون حسب فرض اکثر واجبه، گویا که هیچ عملی رو انجام ندادید در راستای امتثال، هیچ چیزی به حساب شما در مقام امتثال ثبت نمی شود، هیچ چیز. خیلی خوب، در بحث اقل و اکثر استقلالی رفقا، کسی ظاهرا مناقشه ای، اعتراضی، مطلبی ندارد در بحث اقل و اکثر استقلالی. همه میگن تکلیف نسبت به اقل منجزه، فرد باید اقل رو اتیان کنه، اما نسبت به اون جزء زائد بر اقل که تشکیل دهنده اکثر است، شخص در براءت به سر میبره، برای او ذمه است و لازم نیست که در این مقام بخواد جانب احتیاط رو اخذ بکند. این از این فرمایش مشهور، یعنی در واقع نسبت به جزء زائد، در واقع نسبت به جزء زائد اینها قائلند به براءت عقلی و شرعی، هرچند که آیست عقلش رو قبول نداره میگه شرعی. این نسبت به جزء زائد مشهور اصولیون قائلند به براءت عقلی و شرعی و آقای صدف قائل است به براءت شرعی فقط. این از این. اما در باب اقل و اکثر ارتباطی قصه کمی پیچ و خم داره. شش برهان اقامه شده بر وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، که احتیاط هم به حفظ جانب چیه؟ اکثر است، اینکه شما اکثر رو اتیان کنید. خب بخونیم. الوظیفه عند الشک فی الاقل والاکثر التقسیم الرئیسی للاقل والاکثر. تقسیم اصلی و کلیدی و رئیسی نسبت به اقل و اکثر. درسنا فی ما سبق، بررسی کردیم در آنچه گذشت حالت شک در اصل وجوب را، شک بدوی یا شک تفصیلی، و حالت العلم بالوجوب و تردد متعلق الوجوب یعنی واجب بین امرین متباینین، بین دو امر متباین. شک داشته باشید در اصل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، یه حالت یقین داشته باشید به وجوب نماز، اما شک بکنید این وجوب تعلق یافته به نماز ظهر یا نماز جمعه که متباینه با همند. نمیشه چندم؟ دوم. فل اولا، اونی که در حالت نخست بحث شد، یه حالت و شکل بدوی لتی تجریفی هل براعت و شرعیت و عدید. البته جناب مصنف فقط این جاری بود، مشهور براعت عقلی هم جاری میدونست. و ثانیت و یه حالت و شکل مقرون بالعلم الاجمالی لتی تجری فیها، در اون حالت اصالت الاشتغال عقلی. و الان بررسی میکنیم، ندرس و بررسی میکنیم حالت علم به وجوب و تردد واجب را بین المتباینین، نه بین الاقل و الاکثر. و این حالت بر دو قسمه: یک، دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی، و اون یعنی این که آنچه که متمیز شده بهش اکثر، اون جزء زائدی که اکثر باهاش متمیز شده، یعنی اون هزار تومن که اکثر باهاش شده 11,000 تومان در مثال قرض ایاتون باشه. علل اقل متعلق به یتمیزه، متمیز شده اکثر به واسطه اون بر اقل، من بیان ما یتمیزه، من از زیاده، اون زیادتی که باعث تمیز اکثر بر اقل شده، علا تقدیر وجوب این مایتمیز، بر فرض که این واجب باشه، یکون و این مایتمیز واجباً مستقلاً عن وجوب الاقل. این تعبیر آقای صدره، ایشون میگه اون زائده واجب مستقلی از وجوب اقل باشه. این مقدار این تعبیر برای دوستان من قابل هضم نیست. شما مثلا ممکنه بگن که خب من یک بار از یه فردی قرض گرفتم، این قرض یا 10,000 تومان بوده یا 11,000 تومان، اون 1,000 تومان محل تردید واجب مستقلی نیست، این مربوط به همون یه وعده‌ای می‌شود که من قرض گرفتم. لذا تعبیر آقای صدر من خیلی نمیپسندم که بگیم اون جزء زائد بر فرض وجوب یک واجب مستقل محسوب میشه. همونطور که عرض کردیم بر فرض وجوب اکثر، اگه شما اتیان کردید اقل را، به میزان اقل تکلیف و امتثال کردید، حساب شما، حساب امتثالی شما به میزان اقل پر میشه، نهایت نسبت به جزء مازاد دچار چی میشید؟ تردید و شک. کما اذا علم المکلف به انه مدین، یعنی مدیون، مدیون است لغیره زید، به درهمین او به درهمین، اون درهم زائد میشه یک تکلیف مستقل به تعبیرشون، اگه یه درهم داد به میزانی که داده است تکلیف از او پاک شده، برداشته شده. از ثانی، قسم دوم، دوران ام بین الاقل و الاکثر الارتباطی یعنی و هو یعنی ان هناک وجوبا واحدا لهم امتثال واحد و اسیان واحد، یک وجوب واحده که یک امتثال یک اسیان دارد. یکی این تعبیر یه جوری است که بعد رفقای من خیلی باهاش شاید نتونن ارتباط بگیرن، مبهم باشه. و هو اما متعلقون، صيغه اسم فاعل بخونید، یا متعلق است به اقل یا به اکثر. چنانچه بداند مکلف به وجوب نماز و مردد شود نماز نزد مکلف بین 9 جزء و 10 جزء. یک وجوب بیشتر بر عهده شما نیست، یا نماز 9 جزئی است یا نماز 10 جزئی. اگه 10 جزئی واجب باشه و شما 9 جزء رو اقامه کنید، تکلیف از عهده شما ساقط نیست. اما القسم الاول فلا شک فی ان وجوب الاقل فیه منجز بالعلم. اول میشه چی؟ اقل و اکثر استقلالی. میگن وجوب اقل منجز است چون معلومه، با یقین داریم به وجوب اقل، یقین داریم به وجوب اقل. و ان وجوب الزائد مشکوک به شک بدوی، اما نسبت به جزء زائد شک بدوی داریم، آیا اون مازاد بر ما واجبه یا نه شک داریم، یقین داریم اقل بر عهده ما هست، نسبت به جزء زائد اون 1000 تومن مازاد شک داریم، اصل براءت جاری میکنیم، حالا یا عقلن و شرعن یا فقط شرعن. فتجری ان اون وجوب زائد، از اون وجوب زائد جاری می شود، البراعتو عقلن و شرعن عند المشهور او شرعن فقط علل خلاف بین المسلکین عند المصنف، طبق اختلافی که بین دو مسلک قبح عقاب بلا بیان است و مسلک حق و طاعه، مسلک حق و طاعه. و اما القسم الثانی، قسم ثانی رفقا یعنی چی؟ اقل و اکثر ارتباطی. فتحن درج و فیه عدت و مسائل، درش مندرج می شود چند مسئله که نذکرها تباعا، اینها رو به ترتیب باید مطرح بکنیم. ایشون اولین مبحثی که مطرح می کنند مربوط میشه به دوران بین الاقل و اکثر در اجزا، که یه مبحث مفصلی است. خب چون اذان شده، خب بحثو همینجا تمام میکنیم. رفقا فقط سعی بکنند زودتر بیان، یعنی حداقل یه 20 دقیقه به 7، 1:45 اینجا باشیم، که قبل از این که صدای اذان یا مقدمات اذان بلند بشه درسو تمام کرده باشیم ان شاء الله. فقط تذکر، باز تاکید میکنم، فرق بین اقل و اکثر ارتباطی چی شد؟ که سوالات امتحان شفاهی ما همینا که میپرسیم خیلی بلد نیستند، با اینکه اصلا اصل مبحثه. ببینید، اگر فرض کنیم در واقع در لوح محفوظ اکثر بر شما واجب باشه، هرچند که نمیدونید، خب اگر فرض بگیریم در واقع اکثر بر شما واجب باشه و شما هم بیاید اقل رو اتیان کنید، و شما هم بیاید اقل رو اتیان کنید. اینجاست که بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی قشنگ میشه تفاوت داد. در این حالتی که شما اقل رو اتیان کردید، اگر به میزان اقل امتثال پای شما نوشته شده باشه میشه چی؟ استقلالی. اما اگر به میزان اقل پای شما امتثال نوشته نشده باشد میشه چی؟ ارتباطی. برای مقایسه تعبیر دیگری دارن، شون فرمایند که انه تعبیرشون اینه، میگن در اقل و اکثر استقلالی وجوب اقل یک تکلیفه، وجوب زائد بر اقل تکلیف مستقل است. اما در اقل و اکثر ارتباطی در واقع یک وجوب بیشتر نیست، یا متعلق به اقل یا متعلق به اکثر. فرمایششون قابل توجیه هست اما قشنگ نیست با توضیحاتی که بعد عرض بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.